بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که یکی از مطالبی که در این تعریف محارب آورده شده این است که و یستوی فیه الذکر والانثی، اگر کسی شمشیر به دست بگیرد، اسلحه به دست بگیرد، اسلحه‌شو آماده و تجهیز کند به قصد اخافه ناس و سعی در فساد فی الارض داشته باشد، همچی کسی محارب است. فرق نمی کند مرد باشد یا زن باشد. یستوی فیه، در این عنوان اگر بر کسی صدق کرد محارب است و فرق نمی کند اون شخصی که اسلحه به دست می گیرد لإخافت الناس و سعی در فساد فی الارض داره یک مرد باشد یا یک زن باشد. گفتیم دلیلش هم عموم آیه است، الذين انما جزاء الذين يحاربون الله، کسانی که محاربه با خدا و رسول دارن، اخافه ناس میکنن، سعی در فساد دارن، اینا محاربه و اطلاق دارن، مرد باشد یا زن. در مقابل این قول که گفتیم مشهور قائل هستن، بلکه ادعای اکثر، ادعای اجماع هم شده، قول ابن ادریس هست که مخالف. و ما گفتیم بالاخره ولو آیه الذین داره، الذین یحاربون، الذین هم برای مذکره، یحاربون هم جمع مذکره، ولی دلیل قطعی و قرائن دلالت بر تعمیم دارد. دلیل قطعیمون این بود که هدف از این آیه و هدف شارع مقدس از این که شدت عمل نشون داده در جزای محارب برای این است که میخواد قلع ماده فساد بشه، فساد فی الارض جلوش گرفته بشد. هدف اینه. خب چه فرق میکند مرد بخواد این کار رو بکند یا زن؟ فساد فی الارض قبیح است، زشت است، مرد انجام بده یا زن؟ پس تقریبا این یک عام آبی از تخصیص است. نمیشه بگیم هر کس فساد فی الارض بکند فعل قبیح زشتی را انجام داده مگر اینکه زن انجام بده، نمیشه تخصیص زد. قرائن هم گفتیم آیات دیگر هم داریم که همین تعبیر الذین داره و تعمیم دارد، هم زن رو میگیره هم مرد که دیروز خونده. در مقابل مرحوم ابن ادریس کلامی دارد که میخواد بگه نخیر، این حکم اختصاص دارد به مرد ها. مرد محارب است، زن رو ولو اسلحه به دست بگیرد همون فساد فی الارض بکنه اینو محارب نمیگیم، اختصاص داره به مرد. یه تعبیریشون در کتابشون سرائر دارن از نسبت به مرحوم شیخ که این یه سوء تعبیره، سوء ادب نسبت به مرحوم شیخ. و مرحوم علامه فرمود که این تقریبا از قلت تأمل ابن ادریس است که این حرف رو زده. مخصوصا این که تناقض در حرفش هست. اینجا در این صفحه میگه اختصاص به مرد دارد، یه صفحه اون طرف پشت صفحه که یه صفحه و خورده از این میگذره از مثلی که فراموش کرده. فرمود تعمیم دارد، به همین آیه هم استدلال میکند، میگه فرقی بین زن و مرد نیست، با فاصله یه صفحه. لذا مرحوم علامه میگه همین خودش که یه همچه تناقضی به این نزدیکی، حالا یک در یک کتابی حرف میزند در یک کتاب دیگه خلافش رو میگه، این با فاصله یک صفحه 180 درجه عوض میشه. فرمود این عقوبتی است برای اون سوء تعبیری که نسبت به شیخ داشته، این عقوبتی است که دوچار شده که همچه تناقضی اضطراب کلام در مطالبش باشد. و عرض کنم که قلت تأمل، حالا حرف ایشون ما نقل میکنیم، خود شما هم ملاحظه کنید. عرض کردم نقل این بیشتر برای این جهت هست که آدم عبرت بگیره، تنبه داشته باشد که نسبت به اعلام سلف صالح و اعاظمی که گذشته هستند یه وقت کلامی که موهن باشد، رکیک باشه، مطرح نکنه. این کلام ابن ادریس رو عقوبت برای حرفش که این حرف رو سوء تعبیر، این رو عقوبت میدونن برای اون. عبارتشون اینه، مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه و من القریب، صاحب جواهر میفرمود من القریب ما فی السرائر من حکایت تعمیم المزبور، همین تعمیم رو که لا فرق بین این که مرد باشد یا زن باشد، محارب تعمیم دارد، هر مرد رو میگیره زن رو میگیره، این تعمیم رو نقل میکنه با دلیلش که دلیلش هم گفتیم آیه است که الذین، همین عموم آیه، هم این قول را تعمیم رو نسبت به مرد و زن و دلیلش که عموم آیه است، این رو نقل میکنه عن الخلاف والمبسوط که هر دو مال مرحوم شیخ، این حرفو از خلاف و مبسوط نقل میکنه. ثم قال، بعدش این تعبیر رو دارد، و هازان الکتابان معظمهما فروع المخالفین، میگه این دو کتاب، کتاب مبسوط و کتاب خلاف، مرحوم شیخ در خلاف مسائل خلافی بین عامه و خاصه رو نقل میکنه، و در مبسوط اولین کتابی که فروع درش به طور مستقصا نقل شده کتاب مبسوط است. تا قبل از او کتب عام، کتب شیعه، کتب فقهی شیعه تقریبا فروع درش نبوده، همون فتاواشون متن روایات بوده، از روایات روایت رو نقل میکردن به عنوان فتوا، فروع فقه درش بحث نمیشده. اولین کتاب، کتاب مبسوطه که مرحوم شیخ فروع رو ذکر میکند و استدلال هایی که به نحو کلی داریم در فروع تطبیق میده. ایشون فرمود و هازان الکتابان معظمهما فروع المخالفین، یعنی این استنساخ از کتب عامه است، فروع اوناست ایشون در این کتاب آورده، این به طور کلی. پس این دو کتاب معظمش فروع عامه است، از کتاب‌های عامه نقل شده، و هو قول بعضهم، همین مسئله هم که تسویه بین مرد و زن در مورد محارب که میگیم فرق نمی‌کند مرد باشه یا زن، هو همین مطلبم قول بعضهم، قول بعض عامه است که اختاره رحمه الله مرحوم شیخ، اینم یه قول از اقوال عامه است که ایشون اختیار کرده و فتوا داده. والذی یقتضیه اصول و مذهبنا. پس این کلام مرحوم شیخ از عامه گرفته شد، از کتابش هم این دوتا کتاب هم همش از فروع عامه است. ما چی باید بگیم؟ والذی یقتضیه اصول و مذهبنا ان لا یقتلن الا بدلیل قاطع. مذهب ما، اصول مذهب ما اقتضا میکند که نباید زن در باب محاربه کشته بشد. ان لا یقتلن، نباید زن رو کشت الا بدلیل قاطع. پس دلیل قاطع میخوایم. اینجا میگیم خب اینا تمسک به آیه کردن، میگه و اما تمسکهو بالآیه فضعیفون. پس اصل کلام مرحوم شیخ مال عامه است. ایشون میگه اصول مذهب ما این نیست که زن کشته بشه مگر به دلیل قاطع. دلیلی هم که آورده مرحوم شیخ تمسک به آیه فضعیفون. چرا ضعیفون؟ لأنها خطاب للذکور دون الاناث. خطاب آیه الذین است، الذین خطاب به مردهاست، الذین یحاربون شامل زنها نمیشه. عرض کنم که لأنها خطاب للذکور دون الاناث و من قال تدخل النساء فی خطاب الرجال. کسانی هم که میگن الذین گاهی شامل زنها هم میشه، گفته الذین که خدمال مرده اما شامل زن هم میشه، شون فرمود این علا طریق تبع. اگر گفتیم شامل میشه فذلک مجاز، اطلاق الذین برای زن که بگیم زن هم تو عموم الذین هست، این مجاز است و مجاز قرینه میخواد. جاهای دیگه قرینه داریم، اینجا قرینه نداریم. چی؟ اینجا مرحوم ابن ادریس میگه، ما گفتیم عامه، هم مرد رو میگیره هم زن رو. ایشون میخواد بگه که اختصاص به مرد داره. فرماد و من قال، کسی هم که میگه تدخل النساء فی خطاب الرجال، که میگه الذین، هر دو رو میگیره، هم مرد رو میگیره هم زن رو، میشه این مجازه. بله بله این که بحث دیروزمون بود که گفتیم الذین، ولو این که جمع مذکره و اختصاص به زن داره، اما ما در جاهای متعدد قرینه قطعیه داریم که تعمیم ازش اراده شده. الذین یأکلون الربا، خب اگر زن ربا خورد حکمش این نیست؟ آیات دیروز خوندیم که همین دیگه. ما میگیم فرق نمی کند. ابن ادریس میگه نخیر، اختصاص به مرد دارد. چرا؟ چون الذین خطاب به مرد، این موصول است که مال مرد، شامل زن نمیشه. جاهایی هم که الذین گفتن و شامل زن میشه، ایشون میگه مجازه، قرینش اجماع است. به اجماع داریم در اشتراک در تکلیف، چون زن و مرد در تکلیف مشترکن بل اجماع. پس اینجا که فرمود الذین یاکلون الربا، تعمیمش با قرینه اجماع است. مجازن شامل زن هم میشه ولی با قرینه اجماع. اما در اینجا که فرمود الذین یحاربون، دلیلی بر اشتراک نداریم، پس قرینه بر اشتراک نیست. ایشون فرمود اختصاص دارد به مرد. بنابراین این که مرحوم شیخ فرموده شامل زن هم میشه، چون فرمودین از عامه گرفته این حرف رو. فلیل حزالک ثم قال بعد از ذالک. خب این فتوای مرحوم ابن ادریس که عموم این عبارت که بگیم تعمیم داره، زن رو میگیره مردم میگیره، این از فتاوای عامه است، مخالف با اصول مذهب ماست. دلیلش هم آیه است که اونا میگن شامل میشه، ایشون فرمود نه، فقط الذین اختصاص به مرد داره. این حرف ایشون. ثم قال بعد ذلک بما یزید و علی الصفحه یسیرن. از این کلام که رد میشه یه صفحه یه خورده بیشتر، به دو صفحه نمیرسد. مرحوم صاحب جواهر فرماد ثم قال بعد ذلک بما، در جایی که یزید و علی الصفحه یسیرن، یه کمی بیش از یه صفحه از این عبارت رد میشه، اون وقت اینجور میگه. چی میگه؟ فی ما مرحوم صاحب جواهر فرمود فی ما حضرنی من نسخت ها، اون نسخه عرض کنم که در سرائر که پیش من هست یه صفحه و خورده بعد عبارتش اینه. میفرمود قد قلنا، حالا کجا گفتیم این حرفا؟ فرمود قد قلنا این که احکام المحاربین تتعلق به نساء و رجال. خب اینجا تخصیص داد به رجال، تصریح کرد که الذینه مال رجال است، شامل نساء نمیشه. فرمود قد قلنا ان احکام المحاربین تتعلق به نساء و رجال سوا، زن و مرد درش مساوی هست. الا ما تقدم من العقوبات، کمان که در عقوبات دیگه هم همینجوره زن و مرد مساوی هست. چرا، به چه دلیل میگیم شامل زن و مرد هر دو میشه؟ لقوله تعالی انما جزاء الذین یحاربون، به همین آیه تمسک میکنه. ولم یفرق بین الرجال و النساء، آیه فرموده است الذین، و فرق بین زن و مردم نگذاشته. فوجب حملها علی العموم، چون فرقی نگذاشته ما باید حملش کنیم آیه رو بر عموم، که الذین یحاربون چن که زن باشد چن که مرد باشد. ببینید 180 درجه با اون قول فرق دارد، با فاصله یک صفحه، به تعبیر صاحب جواهر یه صفحه یه خورده بیشتر، چند سطر بیش از یه صفحه. اونجا فرمود این قول قول عامه است، مخالف با اصول مذهب ماست، دلیلش هم آیه است که آیه اختصاص به مرد داره. اینجا فرمود قد قلنا این که آیه عرض کنم که این حکم اختصاص به مرد نداره، زن و مرد درش مساویان، دلیلش هم همین آیه است که فوجب حملها علی العموم، باید آمر این آیه رو الذین رو حملش کنیم بر عموم، بگیم هم زن و شامل زن میشه هم شامل مرد. و لعل ذلک، حالا این عبارت مال مرحوم صاحب جواهر، قول ایشون رو نقل میکنه، تناقض در کلامش هم ذکر میکنه. و لعل ذلک و نحوه من عقوبتون، این که میبینید یه همچه تناقض شاخداری، تناقض خیلی صریحی در کلام ایشون با فاصله یک صفحه پیش اومده، لعل ذلک و نحوه، یعنی مثل اینم باز داره ایشون، نه تنها این مورد یه همچه تناقضی در کلامش هست، لعل ذلک و نحوه منه عقوبتون علی سوء ادبه مع الشیخ. یه عقوبتی است که آدم دچار یه تناقض گویی، که اون وقت موجب این بشه که بهش بگن قلت تأمل. آدمی است که تأمل ندارد، تحقیقی حرف نمیزند، حرفش پایه ندارد، یه همچه تعبیرات. این عقوبتون علی سوء ادبه مع الشیخ و غیره، نه تنها نسبت به مرحوم شیخ ایشون سوء تعبیر داره، نسبت به بعضی از بزرگان دیگه هم در خیلی با بی‌اعتنایی با کلمات بزرگان برخورد میکنه. من اساطین طائفه، و من هنا از همین جهت که این عقوبت عرض کنم که شامل حال شده و یه همچه تناقض گویی، قال فی محکی مختلف علامه در کتاب مختلف بعد نقل ذالک من، که این عبارت رو از صاحب سرائر ابن حدیث نقل میکنه، فرمود و هاذا اضطراب من، اضطراب یعنی قاطی کردن حد مطلب، اضطراب من مخلوط کرده، اشتباه کرده، به هم ریخته مطالب را. هاذا اضطراب من و قلت تأمل و عدم مبالاتهی به تناقض کلامه، بی اعتناس، حالا اونجا یه حرف بزند اونجا یه حرف دیگه بزند براش اهمیتی نداره. یعنی این سوء ادب باعث این شد که یه کاری ازش سر بزند که دربارش اینجور تعبیر بکنن، مثل علامه درباره او تعبیر به قلت تأمل، اضطراب در کلام یا عدم مبالات به تناقض که اعتنایی ندارد، هر امروزی حرفی میزند فردا یه چیز دیگه میگه، 180 درجه با اون مخالفه، این برای ابن ادریس پیش میاد. این رو من نقل کردم برای همین جهت بود که واقعا یه تنبهی برای خود ماها بشد نسبت به اعاظم، نسبت به مراجع، نسبت به بزرگان، وقتی میخوایم تعبیری بکنیم توجه بکنیم. بالاخره ممکنه مثلا هر کسی مطلبی رو گفته من نپسندم، اما در مقام رد قول او، یه وقت خدا رحمت کند مرحوم آقای شیرازی بود در نجف بچه بودم همراه پدرمون رفته بودم نجف، درس ایشون می رفتن چند ماهی که ما بودیم، ایشون مکاسب مرحوم شیخ رو هر روزی که می آمد از هم اوراق کرده بود، کتاب رو نمی آورد، یه صفحه خود مکاسب رو می برد و خیلی با صدای قرائیم اشکال میکردن بعضی. اون که من بچه بودم یادم میادشون فرمود بگذارید ببینم این شیخ توستوری چه میفرماید. تعبیر از مرحوم شیخ فرمود شیخ توستوری، شوشتر را توستور میگفت، ببینم این شیخ توستوری چه میفرماید. با یه اعتناء بالایی حرف مرحوم شیخ، عرض کنم که مال شیخ انصاری بود، نسبت به بزرگان اعتناع و احترام بالایی میکردن. عرض کردم مرحوم امام نسبت به بزرگان، مرحوم آیت الله عراقی نسبت به مرحوم شیخ انصاری میفرمود خاتم المجتهدین. که اشکالی مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی کرده بود به در اون شرحی که دارن بر مکاسب به مرحوم شیخ، مرحوم آیه عراقی در اصول این رو نقل میکرد به مناسبت، و اون وقت با تندی نسبت به مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی که میدونی شیخ کیست؟ خاتم المجتهدین و علماء بعد از او همه ریزخار سفره او هستند، مطالب او را عرض کنم که دارن استفاده ازش میکنن. بالاخره نسبت به شیخ انصاری، شیخ مفید، شیخ طوسی، این بزرگان، سید مرتضی، علامه و همچنین مراجع فعلی، بزرگانی که داریم، باید با کمال احترام، ولو انسان میخواد رد کنه حرفشون رو، در درس نقل میکنه رد میکنه، اما بحث رد علمی غیر از این است که انسان بخواد اون کلام رو کوچیک بشمارد، بی اعتنای به حرف باشد، بگه نفهمیده این حرف رو زده و امثال اینها. خب از اینم رد میشه، انشاءالله یه تنبهیست برای خود ما. بعد از او مرحوم امام دارن که ولا لمن، بله، ولا یثبت، در مسئله بعد، مسئله دو، لا یثبت الحکم للطلیع ولا للرد. عرض کنم که بله، این حکم، حالا هنوز حکم رو نگفتیم، حد محارب چیست رو بعد میگیم، اما همین صدق عنوان محارب که این حکم بعد براش میاد، فرماد این حکم و این تعریف محارب که گفتیم کسی که شمشیر به دست بگیرد، قصد اخافه ناس داشته باشد، سعی در فساد بکند، این احکام برش باره که بعد میاد، لا یثبت. این عنوان محارب لا یثبت للطلیع ولا للرد، این دوتا عنوان رو استثناء میکنیم، خارج میکنیم، یعنی نه اینکه از حکم خارج کنیم، میگیم اینا اصلا محارب نیستند. طلیع کیه؟ در اون جمعی که میرن برای دزدی و سرقت و قطاع و طریق گردنه بزنن، سر راه مسافر رو بگیرن، اموالشون رو غارت کنن، که اونا رو قطاع و طریق میگیم. یکی از مصادیق محارب همون قطاع و طریق هن. که اصلا شأن نزول آیم عرض کردیم در همون مورد قطاع و طریقه. اون قطاع و طریق یکی همراه خودشون میبرن برای اینکه وای میسه یه جای روی بلندی، یک مکانی که مشرف بر جاده است که مراقبه، اگر یه قافله بیاد اینا رو اعلام بکند، اطلاع بهشون بدهد. طلیع بهش میگیم، شخص اطلاع دهنده، هشدار دهنده که بیاد خبر بده. یه قافله داره میاد، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، دیدبانی میکند که ببینه این قافله تعدادشون چند نفره، آیا قافله‌ای هستن که جنگی هستن، اسلحه دارن ندارن، تعدادشون چند نفره، بیشترشون مردن بیشترشون زنن، چجوریست. این خصوصیات رو به اون دزدان سرگردنه اطلاع میده که اینا آماده باشن، اگر چنانچه لازمه اسلحه به دست بگیرن، اسلحهشون رو بیشتر مجهز کنن، لازم هست تعداد نیرو بیشتر بیارن، جمع بکنن نیروهاشون رو. اگر اونا که میان غالبند، تعدادشون بیشتره، اسلحهشون، امکاناتشون، تجهیزاتشون، اینا برن مخفی بشن که از بین نرن، بیان جنگ بکنن از بین برن. بالاخره اون شخصی که در یه جای میشینه مراقب قافله هایی که میان، مسافرینی که میان هست که به اینا اطلاع بده، اونو میگن طلیع. پس یه عده راه افتادن اسلحه به دست، میخوان گردنه های راه تو گردنه ها بیستن، مسافرها رو قارت و قتل و قارت بکنن، یکی همراهشون میبرن برای مراقبت. آیا اونم محاربه یا محارب نیست؟ آیا این حکمی که میگیم ان یقتلوا، طلیع رو هم باید بکشیم؟ طلیع رو هم دست و پاشو قطع کنیم یا نه؟ فرماد ولا یثبت الحکم للطلیع. این حکم محاربه که عنوان محاربه برای طلیع ثابت نیست. چرا ثابت نیست برای طلیع؟ برای اینکه او شغلش اقتضای این که اسلحه به دست بگیرد لاخافت ناس نیست. اون اصلا اسلحه احتیاج نداره، میره روی بلندی، یک بالای یک کوهی، بالای درختی، بالای یک ارتفاعی میشینه، مراقب است اینه که میان مثلا به اینا اطلاع بدهد. نه اسلحه لازم دست بگیره، نه عرض کنم که میاد به جنگ همراه اونا، اون سر جا خودش نشسته است، فقط به اینا اطلاع میده. بنابراین عنوان محارب که من شهر سلاحه یا جرد سلاحه لاخافت الناس، این شامل این طلیع نمیشه. بنابراین طلیع ولو همراه اوناست، ولو اگر مالی بردن غارت کردن، اونم شریکه، سهم میبره، اونم همراه اینا یه گروه اومدن تقسیم کار کردن، میگه شما برو وایسا بجنگ، من اینجا اطلاع میدم. در این حال با اینکه شریک اوناست، یه گروه هستن و اموال رو با هم تقسیم میکنن، در این حال این عنوان محارب بر او صدق نمی کند. لا یثبت الحکم للتلیع، و تلیع اون کسی است که فقط کارش این است که مراقبت میکند قافله هایی که میان، گروه هایی که میان کیان، چه جوره، مثلا حالا ماشینی که میاد چه نه ماشینی، سواری است، نمیدونم اتوبوس، باری است، حالا اینا میخوان بیان چه جوری حمله کنن، اطلاع میداد بهشون. بله بله، تعذیر میشه، ولی حکم محارب براش نیست. این یک، پس میره کنار. لا یثبت عنوان محارب و حکم برای تلی. ولا لرد، رد با همزه، رد کیه؟ ردعه یعنی معاونت کرد، کمک کرد، نصره. پس رد یعنی المعاون، اون کسی که ناصر است، کمک اینهاست. اینا که میرفتن برای قتل و غارت، یکی دو تا چند نفرم همراهشون میبردن که اینا وقتی شروع میکنن به حمله و تهاجم به اون جمعیت و بزن و عرض کنم که مجروح کن و بکش، اونا میرفتن اموال رو میبردن. معین در جمع اموال بودن که اینا در مقابل اون جمعیتی که می آمدن وای می سدن به مبارزه که اونا بکشن، مجروح کنن، فراریشون بدن، اموال رو اینا ضبط می کردن. اینم رد بهش میگیم. پس یکی تلیع بود که مراقب افرادیست که میان به اینا اطلاع بده، یکی هم اون کسیست که برای جمع اموال، عرض کنم که اموال رو جمع بکنن در چیز رو ببرن برای تقسیم بین خودشون، اون رو رد میگیم. اونم باز این حکم رو نداره. چرا؟ باز اونم نه نیازه به اسلحه داره، این میخواد بیاد اموال رو جمع بکنه، اموال این مسافرین رو از جیبشون در بیارد، از ساکشون، نمیدونم ساکاشون رو بردارن. اون وقت مثلا گونی هایی که بود تو اموال و مال و تجارت و این گونی ها، اینا رو حمل کنن ببرن، این کارشونه. پس نه احتیاج به اسلحه داره، نه تشهیر سلاح و شهر سلاح و تجرید سلاح میکنه، نه اخافت و ناس داره که این بره با عملش اخافه بکنه، نه این جمع امواله. پس اینم استثناء میشه. لا یثبت الحکم للتلیع، اون اطلاع دهنده، و نه اونی که برای معاونت و کمک و جمع مال و اموال اینا اومده است که بهش میگیم رد. این دلیلی نمیخواد، همینقدر جهتش این است که میگیم عنوان بر اینا صادق نیست. گفتیم بله دیگه، عنوان برش صادق نیست، اصلا صدق این که این محاربه است ندارد. بله کارش کار حرامی است، کمک به ظالم داره میکنه، این از این به این تحت این عناوین کارش حرام است، تعذیر هم میشه، ولی حکم معارب بر محارب براشون نیست. ولا لمن شهر سیفه او جهز سلاحه لاخافه المحارب، دسته سوم که این حکم رو ندارند. این دسته اونایی هستند که شمشیر به دست میگیرن، تجهیز سلاح میکنه، قصدش هم اخافت الناسه، توجه فرمودین، ولی عنوان محارب براش نیست، از باب این که این میخواد بره با محاربین بجنگه. یه عده‌ای فهمیدن که مثلا سر راه چند نفر وایستادن دارن اموال مسافرین رو به غارت میبرن، اونها رو میکشن، عرض کنم که مجروح میکنن، اینا مجهز میشن که برن با اونا به جنگن. توجه فرمودید؟ پس کار اینا حمل سلاح هست، تجرید سلاح هست، اخافت و ناس، میخوان اونا رو بترسونن، اما محاربین رو داره میترسونه، و قصدش سعی در فساد فل ارض نیست، بلکه هدفش قطع فساده، میخواد جلو فساد رو بگیره، محاربی که دارد فساد فعل عرض میکند رو میخواد از بین ببره. پس اینا هم ولو اون عناوین برشون صدق میکنه، اما عملش افساد فعل عرض نیست، بلکه عملش دفع فساد است، جلوگیری از فساده. پس اینم باز تحت اون عنوان نیست. ولا لمن شهر سیفه، شهر صلاح میکنه، او جهز صلاحه، تجهیز میکنه، اما لاخافت المحارب و قطع فساده. اینم یکی از عناوینی است که عنوان محارب برش صدق نمیکند، چون قصدش جلوگیری از فساد فی الارض است، نه ایجاد فساد فی الارض. اینم یکی همین که برای صغیر رو عرض کنم که مجنون و اینام باز این حکم نیست. اگر یه بچه شمشیر دست بگیرد بره برای فرض کنید محاربه، اونم باز چون مکلف نیست نمیتونیم حد برای او نمیتونیم قائل بشیم. البته تعذیر میشه. اگر یه بچه ممیزی هست، سرش میشه میخواد بره اموال مردم رو بگیره غارت بکنه، عنوان محاربم اگر برای صدق بکند حد برای او ثابت نیست، برای اینکه رفع القلم عن السبیل. این دیگه مطلبی ندارد، از این بحث خارج میشیم. تقریبا عرض کنم که تعریف محارب و خصوصیاتی که در تعریف هست ذکر شد. حالا راه ثبوتش که با چی ثابت میشد، با اقرار و بیانه، بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.